سلام، من شالوگل خوجه اخبوری روزی دوشنبه 31 اکتبر رو از ستودیای رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه در تاجیکستان ساختمان سدی اوبانبوری نیروگاه برق و آبی راغون رسمان آغاز یافت. دانشجویی که چند روز را در دهه دوردست سپری نمود از مشکلی زنان و دختران قصه میکند.
در یک خانه اگر مرد نباشد، پس همون دختر یا همون زن مجبور است که سری آب خودش را ورد یا که سری درو.
و هنرمندان پناهنده افغان از بازگشت اجباری به وطنشان زیاد خوشحال نیستند.
مرا بعد تولد به اینجا آوردند. ما از سبب جنگ وطن را ترک کردیم. حاضر شرایطمان بهتر شده است. فرزندانم مکتب می خوانند، اما حکومت پاکستان نمی خواهد ما اینجا باشیم.
برنامه را با آغاز بنیاد سد اوبانبوری نیروگاه برقی آبی راغون شروع میکنیم. شنبه 29 اکتبر در 110 کیلومتری شرق دوشنبه رئیس جمهوری تاجیکستان اولین سنگ‌ها را برای دیگر کردن مجرای وخش به این دریا انداخت و گفت به کار در آمدن راغون میتواند ده ها کارخانه های خرد و بزرگ را در کشور فعال کند. در این برابر به تاکید پرزیدنت تاجیکستان، ساختمان راغون هیچ کدام کشورهای آسیای مرکزی را تشنه‌لب نمیگذارد. این پیام امام علی رحمان در حال است که در گذشته مقامات برخی از کشورهای پایانوب تشویش خود را از ساختمان این نیروگاه برقی آبی بیان داشته بودند. ساختمان نیروگاه راغون در تقریبا 90 کیلومتری شرق دوشنبه در پایان سالهای 70 در عهد شوروی سابق آغاز یافت، ولی بعد از سقوط اتحاد قطع شده بود.
29 اکتبر در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال یک روز تاریخی بود. در این روز بنیاد نیروگاه راغون از سر گرفته شد. راغون را یکی از عظیمترین و هم کوهنترین طرحهای انجام نشده می نامند. نیروگاه راغون در 110 کیلومتری دوشنبه بر فراز رودی وخش جایگیر بوده، طرح نخستین ساختمان آن هنوز سال 1970 ایجاد شده بود. آن زمان تاجیکستان یک جمهوری شوروی بود. کارهای ساختمانی را نگرانی ها از زلزله‌زا و هم یک قلمرو کوهی بودن تاجیکستان با مشکل روبرو میکرد و تا پاشخوری اتحاد شوروی این طرح همانا انجام نشده باقی ماند. بعد 10 ساله ها کارهای ساختمانی متوقف شد. سال 1993 بر اثر آبخیزی های شدید هرچی که تا آن زمان ساخته تمام شده بود خراب شد. بعد این مقامات چندین بار خواستند ساختمان راغون را از سر بگیرند، ولی این تلاش ها به نتیجه انجامید. نهایت حالا میگویند که سال 2018 ایستگاه برقی راغون باید به کار شروع کند. روز 29 اکتبر مجرای آب وخش بسته و بنیاد سد اوبانبور آغاز یافت. این سد با بلندی 335 متر بلندترین در جهان خواهد بود. در چنبر بولدوزر شخصا پرزیدنت امام علی رحمان نشسته در شروع کارهای ساختمانی سهمگذار شد. مراسم را مقامات بلندپایه تاجیکستان نظارت میکردند. اقتدار نقشوی نیروگاه 3600 مگاوات است. تابستان این سال معلوم شد که کارهای ساختمانی را یک شرکت ایتالیایی انجام میدهد. توان نیروگاه برای تامین برق تمام اهالی تاجیکستان و هم همسایه کشورها کفایت خواهد کرد. یک سبب طول کشیدن کارهای ساختمانی نیروگاه راغون در نگرانی های برخی همسایه کشورها در امنیت آبانبار و هم سرخرج بودن طرح آن می باشد. حساب شده است که برای ساختن پره نیروگاه راغون 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور می شود.
مقامات تاجیکستان به قدر کافی آگاه نکردن مردم از خطر افرادگرایی و نادیده گرفتن نقش جامعه مدنی را به عنوان ضعف خود مقامات نام بردند. ذکرالله سیدزاده یک نماینده وزارت امور داخلی روزی 31 اکتبر در یک نشست در دوشنبه گفت ملاقات آنها با بعضی از پیشوایان زندانی جریان سلفیه نشان داده است که ناگاهی جوانان از غایه های خطرناک حرکت های تندرو سبب گرویدن آنها به چنین سازمان ها می شود. این مقام دارد افزود که شخصا با محبوسان دیدار و واخوری ها داشته است.
اکنون امروز اون گروه هایی که ما دستگیری کردیم فقط آنها را برده در یک محبسخانه حبس کردن این هنر نیست. مقصد دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان آنها را در راه راست دعوت هدایت کردن است.
در نشست سمتای اساسی فعالیت جامعه شهروندی در زمینه پیشگیری تندگرایی دینی، مقامات نمایندگان سازمان‌های غیرحکومتی راه‌های ریشه‌کن کردن افراط‌گرایی و پیوستن جوانان به صف گروه‌های تندرو تروریستی و همکاری طرف‌ها در این زمینه را بررسی کردند. در نشست از جمله گفتند هم مسئله در کشور ده ها نشست درباره خطر و تهدیدهای افراط‌گرایی برگزار می‌شود، اما هیچ خبری از آنها به مردمی که عمدتاً در دهات به سر می‌برند نمی‌رسد. اینم در حالی است که حدود 70% جمعیت تاجیکستان در دهات زندگی میکنند و به اینترنت و نشریه و دیگر رسانه‌های مستقل دسترسی ندارند. برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیسیای مرکزی انتخابات مولدو اعلان کرد که پرزیدنت آینده این کشور 13 نوامبر در دور دوم انتخابات معین خواهد شد. در دور نهایی رای‌دهی پیشوای سوسیالیستان ایگر دادون و نامزدی ائتلاف روبه غرب مایا ساندو سبقت خواهند کرد. صبح دوشنبه بعد حساب بیش از 99% ورقه‌های رای‌دهی، مسئولان کمیسیای انتخاباتی مولدو گفتند که یگان نفر از داوطلبان کرسی ریاست جمهوری بیش از 50% آوازها را کسب نکردند. با قول این نهاد نامزدی رو به روسیه ایگر دادون تخمیناً 49% آوازها را به دست آورده است و به طرفداری او از رقیب اساسیش مایا ساندو تخمیناً 38% رای دهندگان آواز دادند. باری آخرین انتخابات مستقیم پرزیدنت مولدو در سال 1996 برپا شده بود. سال روان دادگاه کنستیتوسیونی این کشور حکم کرد که انتخابات مردمی پرزیدنت کشور برقرار شود. یک دانشجوی روزنامه‌نگار همراه با عکاسی توجیک مدتی را در دهه دوردست سپری نموده حیات دختران را در قبای دختری دهاتی تحقیق نمودند. آنها میگویند زندگی دختران روستا با کلی فرق میکند و آنها تلاش نمودند زندگی پرمشقت این دختران سرکار را به نمایش بگذارند. خبرنگار رادیو آزادی فرزان محمدی نیز به نویه عینی سفر کرده بود.
این جوان ها برای استراحت به دامنکوه نامدند. فرزانه می خواهد با پوشیدن لباس دختر دهات نه فقط ظاهرن بلکه در واقع یک روز زندگی دختران روستا را تجربه کند. جورابای مشاهده کارو تصویر بردار است. آنها در دهه انزاب ناهی عینی در 200 کیلومتری شمال دوشنبه قرار دارند. این روستا از نظر شرایط زندگی و کار یک دهه معمولی تاجیکی است که همه روزه زنان و دخترانش با کارهای سنگین خواجگی مشغولند و گاهی حتی مسئولیت مردانه را هم به دوش میگیرند. فرزانه سفر و یک دانشجوی رشته ژورنالیستیک و جورابای جمعیف یک عکسبردار است. بعدی انجام عکسگیری آنها نیت دارند محصول کار خود را در یک نمایشگاه در دوشنبه و همچنین در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم به معرض تماشا گذارند. آنها میگویند هدف نمایشی واقعیت‌های زندگی دختران تاجیک است که خیلی زیبا و دلربایند و عین زمان زندگی نچندان آسان دارند. ده مردگی و چراندن چاروای کلان، جمع آوردن هیزوم و با مرکب آوردن آن به خانه، آبکشی از مسافه دور، ریزه کردن علف با جادو و آماده کردن تپک از کارهای معمولی دختران دهات است.
مهاجرت زیاد است. مثلا در یک خانه اگر مرد نباشد، پس همون دختر یا همون زن مجبور است که سری آب خودش رود یا که سری درو جمع آوردن همون چوب هایی که مثلا در زمستون لازم است مجبور است خودش رود.
پیران دهه که با فرزانه و جورابای هم صحبت شدند میگویند واقعا هم مشکلی زنان ده حالا نظر به دوران شوروی خیلی بیشتر شده است. به علاوه زحمت زیاد در خواجگی زنها باید در فکر تامین روزگار هم باشند.
اگر نسبت پیشرو بار کارخانه باشد، یک شرایط کاری باید باشد، اگر همین مردا همین جسابه کار کنند، اگر ایک عذابی همین زندگی و بینی در سری همین زنان نمی غلطد.
مؤلفان ایده یک روز در نقش دختر ده میگویند گاه نظر به کتاب و گزارش و قصه های دور و دراز تنها یک عکس کافی است که تمام پهلوهای زندگی یک انسان عادی را بازگو کند. یک عکس می تواند تمام درد و رنج و عمق دل انسان را در یک کوهستان دوردست دشوارگذر بیان کند.
زن افغان که با عکسش در مجله نیشنال جیوگرافیکس در سراسر دنیا مشهور شده است، احتمال بر عوض گراوپولی از بازداشتگاه پاکستانی رها شود. در سالهای تجاوز شوروی عکس شربتگل نوروز با چشمان سبزش او را به مشهورترین طفل پناهنده روی عالم تبدیل داده بود. شربتگل 26 اکتبر در شهر پیشاور پاکستان برای استفاده سنت‌های قلبکی بازداشت شد. وزیر امور داخلی پاکستان میگوید صرف نظر از رهایی شربتگل، تحقیق پرونده ادامه خواهد کرد تا افرادی که به این زن حجت‌های غیر قانونی دادند به جوابگاری کشیده شوند. پاکستان سعی دارد پناهندگان بدون ثبت نام و غیر قانونی را از کشور بیرون کند. حتی آوازخوان و هنرمندان افغان هم از مراکش بیرون نماندند. روننده 26 ساله تاکسی در شهر پیشاور پاکستان علی مرتضی در جستجوی مشتری است و تمام این وقت در تلفن موبیلی او آهنگای افغانی صدا می‌دهند. مرتضی میگوید صرف نظر از آن که او زبان دری را نمی‌فهمد، ترانه‌های افغانی دلش را ربوده‌اند.
من همه آهنگ های بهترین افغانی را جمع کردم و روزی دراز آن را گوش می کنم. خواه مسافر در داخل باشد، خواه نه، خواه در حرکت هستم و یا توقفگاه، آهنگ ها بدون ایست صدا می دهند.
بر پایه امور اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد، در دوام 40 سال جنگ افغانستان نزدیک 1.5 میلیون افغان در پاکستان به حیث پناهنده نامنویس شدند. بر علاوه تخمیناً 1 میلیون افغان دیگر در پاکستان بدون ثبت نام اقامت دارند. در این دوره صدها آوازخوان و هنرمند افغان هم به پاکستان کوچیده با آهنگ‌های دلنشینشان صاحب شهرت شدند. حالا چوربینی‌های زیاده و حتی تویهای عروسی در پیشاور و گرد و اطرافش زیر صدای آهنگ‌ها و ترانه‌های افغانی می‌گذرند. حکومت‌هایی که بعد اشغال شوروی در افغانستان سر قدرت آمده بودند، هنرمندان و آوازخوان‌ها را اذیت می‌دادند. آنها کنسرت و نمایش‌ها را منع نموده، شماری از هنرمندان را بازداشت و اسباب هنری آنها را تخریب می‌کردند. این بود که هنرمندان به پاکستان فرار کردند. اما سر از سال گذشته اسلام‌آباد برنامه بازگردانی پناهندگان افغانی را اعلان نموده، هدف دارد که تا ماه دکبر سال روان همه آنها را به وطنشان فرستد. هنرمند 40 ساله افغان زابط خان نمی‌خواهد به افغانستان رود.
مرا بعد تولد به اینجا آوردند. ما از سبب جنگ وطن را ترک کردیم. حاضر شرایطمان بهتر شده است. فرزندانم مکتب می خوانند، اما حکومت پاکستان نمی خواهد ما اینجا باشیم.
مثل او هزارها پناهنده دیگر با اشاره به ناآرامی ها و عدم شرایط مناسب زیست در افغانستان نمی خواهند به این زودی ها به وطنشان برگردند. تبلغ نوازی افغان گل لوینگین می گوید در 3 ماه اخیر کمش 15 آوازخوان و گروه هنری افغان از پیشاور به افغانستان برگشتند. به گفته او راه‌اندازی روزگار برای هنرمندان آسان نخواهد بود، ولی او مالکیتش را فروخته در انتظار روزی بازگشت است. سازمان ملل متحد برای آنهایی که داوطلبانه به افغانستان برمیگردند 400 دلار کمک پولی داده تا یک مدت حفظ تندرستی آنها را بر دوش خواهد گرفت. طبق آمار سازمان ملل متحد در ماه آوگوست با کمک مؤسسه‌های بین‌المللی به وجه عموم از پاکستان بیش از 60,000 پناهنده افغان به وطن برگشتند و احتمال تا آخر سال روان شماره آنها تا 220,000 نفر برسد. و یک خبر ورزشی هم داریم. چمپیون تاجیکستان محسن محمدیو را سرمربی خود انتخاب کرد. باشگاه فوتبالی استقلال که هفته گذشته قهرمان تاجیکستان شد، 31 اکتبر با محسن محمدیو، سابق بازیگر دسته مشهور پامیر دوشنبه، قرارداد 3 ساله به امضا رساند. او به وظیفه نو خود بعد انجام موسم امسال فوتبال شروع خواهد کرد. محسن محمدیو در تابستان سال گذشته در پای باختای پای در پای منتخب ملی فوتبال توجیکستان از مقامش استعفا داده برای کار به بوشگوی اردوبسی ولایت چیمکنت قزاقستان رفته بود. قرارداد بوشگوی فوتبال استقلال با محسن محمدیف در حال است که رهبریت این باشگاه روز 10 ایول سال جاری با تصمیم خود همه مربیان پیشین دسته را به استعفا فرستاد. با نشر همین گزارش برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. نوارهای دیدنی ما در یوتیوب گذاشته شده است. برنامه خبری ما را میتوانید در سامانه از یک پلوس نیز تماشا کنید.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. رهبری حزب دموکرات در سنت امریکا میگوید ممکن است رئیس خدمات فدرالی تحقیقاتی امریکا با آشکار کردن تحقیق نوی نامه های الکترونی هیلری کلینتون قانون را پامال کرده است. هری رید روز 30 اکتبر با ارسال نامه به جیمز کامی رئیس اف بی آی گفته است که او سند هچ را نقض کرده است که به مقامات اجازه نمیدهد با استفاده از منصبشان به انتخابات تاثیر گذارند. خود کلینتون این قضیه را بسیار نگران کننده خواند.
In fact, it's not just strange, it's unprecedented.
در واقع این کار نه تنها عجیب بلکه بی‌سابقه و بسیار نگران کننده، زیرا رای دهندگان سازوار دانستنی واقعیت کامل هستند. برای همین ما از جیمز کومی خواستیم همه چی را واضح شرح بدهد.
جیمز کامی روز 28 اکتبر به کنگره آمریکا خبر داده است که نامه‌های نوی را پیدا کردند که به تحقیق قضیه استفاده سرور خصوصی از طرف هیلری کلینتون در زمان وزیر امور خارجه بودنش ارتباط می‌گیرند. عین زمان خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا اجازه تحقیق این ایمیل‌ها را به دست آورده است. تحقیق دیگر برای استفاده سرور خصوصی برای مکاتبه دولتی از طرف هیلری کلینتون چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت می‌گیرد. اف بی آی ماه ایول قضیه نامه‌های هیلری کلینتون را بست و او را به قانون شکنی هم متهم نکرد. ایمیل های نو را از کامپیوتر شوهری جدا شده یکی از مشاوران بلندپایه کلینتون پیدا کردند. مقامات تاجیکستان در یک نشست در دوشنبه گفتند به قدری کافی آگاه نکردن مردم از خطر افرادگرایی و نادیده گرفتن نقش جامعه مدنی یک ضعف خود مقامات در مبارزه با افرادگرایی بوده است. ذکرالله سیدزاده، معاون سردار اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی، روزی 31 اکتبر گفت ناگهی جوانان از غایه های خطرناکی حرکت های تندرو سببی گرویدن آنها به چنین سازمان ها می شوند. جناب سیدزاده در این باره در نشست درباره افرادگرایی در تاجیکستان صحبت کرد. در این نشست گفتند تنها در یک سال در کشور بیشتر از 100 نفر با گناه افرادگرایی و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی به زندان محکوم شدند. انتخابات ریاست جمهوری در مولدوا به دور دوم کشید و این دور روز 13 نوامبر برگزار می شود. کمیسیون مرکزی انتخاباتی مولدوا گفت بعد از شمارش 99% برگه های رای معلوم شد که ایگر دادون از حزب سوسیالیست ها با 48% و مایا ساندو از ائتلاف راستگراها با 38% از همه بیشتر آواز گرفتند، اما هیچ یک از نامزدها نتوانسته است رای کافی برای پیروزی مطلق را به دست بیارد. در 20 سال اخیر این اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری در مولدوا است. قبلا سرور دولت را نمایندگان مردم انتخاب میکردند. انتخابات مردم مولدوا را به دو جبهه، جانبداران همایش با اروپا و طرفداران نزدیک شوی با روسیه تقسیم کرده است. به گفته کمیسیون انتخاباتی مولدوا در انتخابات روز 30 اکتبر تقریبا 49% مردم شرکت کردند. دفتر سازمان ملل متحد در امور کودکان گفت که دست کم 300 میلیون کودک در مناطق هوایش آلوده زندگی میکنند. 220 میلیون کودک در آسیای جنوبی در منطقه‌ای به سر میبرند که سطح هوای آلوده در آنجا 6 مرتبه از معیار سازمان بین المللی بهداشت بلندتر است. گفته می شود در گزارش یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل. این گزارش روز 31 اکتبر نشر شد. رهبر یونیسف انتونی لیک هوای آلوده را عوامل اصلی مرگ و میری سالانه حدوداً 600 هزار کودک تا 5 ساله نامید. یونیسف همچنین از کشورهای جهان دعوت کرد که دور کردن منبع آلودگی هوا با شمول کارخانه ها از مکاتب و مکانی بازی کودک ها و تأثیر هوای آلوده به صحت آنها را به حد اقل رسانند.
شنوانده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
مقامات تاجیکستان اعتراف کردند که به قدر کافی آگاه نکردن مردم از خطر افرادگرایی و نادیده گرفتن نقش جامعه مدنی یک ضعف آنها در مبارزه با افرادگرایی بوده است. ذکر الله سیدزاده معاون سردار اکادمی ملیسه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت ناگاهی جوانان از غایه های خطرناک حرکت های تندرو سبب گرویدن آنها به چنین سازمان ها می شود. این حرف را جناب سیدزاده روز 31 اکتبر در دوشنبه در یک نشست مربوط به بررسی مشکل افزایش عقاید افرادگرایی در جامعه تاجیکستان بیان کرد. او گفت متخصصان ساختارهای قدرتی بعد آموزش مسئله و بعد صحبت و گفتگوها با گمانبران گروه های افراطی از جمله پیشوایان گروه ممنوع سلفیه به خلاصه آمدند که فاصله بین ساختارهای قدرتی و جامعه شهروندی خیلی کلان است. سیزاده با عنوان مثال از صحبتش با رهبر سازمان سلفیت در محبس نفر با لقب شیخ یادآور شد و گفت که این نفر با او گفته است با وجود بررسی خطرهای افرادگرایی در سطح های مختلف مردم عادی از این بحث ها در کنار میمانند و آگاه نمیشوند که این ظهورات چیست و چی خطر دارد.
میگید که شما در درج خطاگی دارید، شما میگید راهبران شخصان مسئول توجه به مردم قدپاری نمیکنید. شما در این کنفرانس ها در این رو میشینید کورهای ایزی اهلی زیاد با خود صحبت ها میکنید و گشتا به خانه های خود میرید، ولی که همین مقصد ها به مردم پهن نمیشود و شما با همین فطرت انسان کار نمیگیرید.
هرچند سیزاده از بردن نام پره رهبری این گروه ممنوع خودداری کرد، ولی اول امسال مطبوعات درباره حکم 8 سال زندانی شیخ محمدی و یا محمد محرموف خبر داده بود که با گناه تشکیل اتحادیه‌های اکستریمیستی و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی به زندان محکوم شد. نوردین قرشبایف رهبر انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در نشست گفت که نبودن مکالمه یا گفتگوی بین دولت با جامعه مدنی یا رسانه‌های مستقل در زمینه تهدیدهای افرادگرایی و راه‌های پیشگیری از گسترش آن حاصل مبارزه را علیه این ظهورات نامطلوب کمرنگ ساخته است. با گفته جناب قرشبایف بیشتر اعضای جامعه شهروندی در منطقه های دیهات فعالیت کرده و امکانات آنها برای دیدار و گفتگو با زنان و جوانان دیهات بیشتر است.
اقدام هایی که از جانب سازمان های جمعیتی پیش گرفته می شود در بعضی حالات ها از جانب مقامات دولتی صرف نظر کرده می شود. در این حالت سبب های گرویدن مردم به توندگرایی و سازمان های افرادگرایی و تروریست خیلی کاهش می یابد.
نوردین قرشبایف از مشکل نشریه آسیا پلوس با وزارت فرهنگ یادآور شد که در ماه فوریه سال جاری نشریه را برای چاپ مطلب تحلیلی درباره خطر افرادگرایی و راه‌های پیشگیری از آن رسما هشدار داد. در نشست سمت‌های اساسی فعالیت جامعه شهروندی در زمینه پیشگیری توندگرایی دینی، مقامات، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، راه‌های ریشه‌کن کردن افرادگرایی و پیوستن جوانان به صف گروه‌های تندرو و تروریستی و همکاری طرف‌ها در این زمینه را بررسی کردند. در نشست از جمله گفتند همه‌ساله در کشور ده‌ها نشست درباره خطر و تهدیدهای افرادگرایی برگزار می‌شود، اما هیچ خبری از آنها به مردم که عمدتاً در دیهات به سر می‌برند نمی‌رسد. حدود 70% جمعیت تاجیکستان در دیهات زندگی می‌کند و به اینترنت و نشریه و دیگر رسانه‌های مستقل دسترسی ندارند. بیشتر از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفته و به صف گروه افراطی دولت اسلامی و یا دیگر گروه‌های تندرو و تروریستی پیوسته‌اند. دولت تاجیکستان تا کنون چندین سازمان مذهبی از جمله حرکت اسلامی ازبکستان، حزب التحریر، جمعیت انصار الله و چندین سازمان های دیگر را به فهرست سازمان های ممنوع داخل کرده است که ده ها نفر برای عضویت یا دستگیری عقیده های این سازمان ها بازداشت شده اند. فیض الله برادزاده رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان بحران اقتصادی، پست بودن سطح زندگی، فقر و بیکاری، ناباوری به عدالت سودی و ناآرام بودن افغانستان همسایه را از عامل های اصلی پیوستن شهروندان به گروه سازمان های افراطی عنوان کرد. در حالی که در همایش مسئولان دولتی و نهادهای قدرتی جامعه شهروندی تاجیکستان را به همکاری در مبارزه با افرادگرای دعوت کردند، اما روشن نشد که این همکاری چگونه با کدام راه و رویش و در کدام ساعت صورت میگیرد. مردان محمد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
مسئولان ریاست انداز ولایت سغد در یک همایش در خوجند از آن که کارخانه ها معاش کارگران خود را به خاطر کم پرداختن انداز کمتر از حد اقل نشان می دهند اظهار نگرانی نمودند. عابد محمد سعید معاون سردار ریاست انداز ولایت سغد گفت کم نشان دادن شماره کارگران و ماهانه آنها از جانب رهبران برخی کارخانه ها با راه تعیین کردن خیش و تبارانشان و بخش های مالیه و حسابداری کارخانه صورت می گیرد. حالان که به قبل او طبق قانون تعیین کردن خیشان خود به وظیفه های مالیوی کارخانه دولتی و از حد اقل 400 سامانی کم نشان دادن ماهانه کارگران کارخانه ها روان نیست.
یعنی خیش تبارای نزدیکن در اون کارهایی که به عیدگر وابستگی داره، خصوصا دادگریفت مالیوی داره، اونو در پیش نگاه نکنن.
ولی معاون سردار ریاست انداز سغد افسود سنجش های این نهاد حالت های رعایت نشدن این طلبات قانون انداز و تعیین شدن خیش و تباران به وظیفه های کلیدی مالی کارخانه های دولتی و از معاش حداقل 400 سومانی کم نشان دادن معاش کارگران را در حسابات های کارخانه ها زیاد آشکار کرده است. او میگوید در تاجیکستان معاش حداقل از 1 ایول سال جاری در برابر معاش و نفقه ها بالا برده شد و از 250 سامانی قبلی به 400 سامانی رسید، ولی هنوزم برخی کارخانه ها معاش کارگران خود را در حسابات ها به خاطر کم پرداختن انداز کمتر از حد اقل نشان می دهند. همایش مقامات ریاست انداز سغد در خوجند اخیراً با اشتراک صاحبکاران و رهبران برخی کارخانه ها دایر گشت. رهبران کارخانه ها و صاحبکاران اشتراکدار این همایش به نوبت خود گفتند که آنها را برای در حسابات ها از معاش حداقل پست نشان دادن معاش کارگرانشان بالا بودن میزان انداز بندی در کشور وادار میکند. فیض الله فیضیف پیشینه رهبری مکتب خصوصی در خوجند و از اشتراکداران همایش به خاطر اصلاح وضع پیشنهاد کرد سطح انداز بندی در کشور پایین برده شود.
چقدر انداز کم شود همون بودجه مبلغ زیاد میشه، همون وعده بوگالتر عموما از بین برداشته میشود. سبب اساسی نشان دادن دوست 53 سوم همین که انداز که زیاد های صاحب همون کارخانه نمیخواهد که مبلغ درآمد کدیشه فقط برای انداز پره.
نظام الدین صادقوف رهبر یک شرکت خانه‌سازی خصوصی در خوجند است که حدود 30 کارگر دارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت حدود 60% درآمد کارخانه‌اش برای ماهانه و اندازها مصرف می شود و پیش بردن کار تا رفت دشوار می گردد.
مثلا کارخانه من حدود 90,000 قرضدار یک کوبی زیادی میان شکن حالا کارخانه توز من بدانم که شرکت های مثلا اختصاصمندایی که بودن مثلا این ساختمانچه زور زور همیشه هم کارخانه‌اش پرداخته رفت.
این در حالی است که به گفته متخصصان حدود 80% قسمی درآمد بودجه تاجیکستان از انداز و باج گمرکی فراهم می آید. بنا به آمار رسمی در 9 ماه اول سال روان قسمی درآمد بودجه اجرا نشده است. طبق اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان در 9 ماه سال 2016 نقشه قسمی درآمد بودجه 97% را تشکیل داده و به بودجه 390 میلیون سومانی کم وارد شده است. نقشه انداز در ولایت سغد در 9 ماه اول سال روان به صورت عموم بر زیاد اجرا شده، نزدیک 29 میلیون سومانی بیشتر به بودجه وارد شده است، ولی به گفته متخصصان جمع آوری انداز تا رفت مشکل تر می گردد. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
رادیوی